بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جهت سوم در مقام سوم که مقامی بود که از آن به مقاصد نام بردم، در مورد نقش دوم عقل است در فقه به نام عقل مانع، اونطور که بنده نامش رو میگذارم. اول نقش تأییدی بود، عقل مؤید. در این جهت سوم نقش دوم عقل که مانعیت است، عقل مانع. اجازه بفرمایید برای این که منظور از این اصطلاح روشن شود، سه تا عبارت را متذکر شدم که دو مورد را قبلا اشاره کرده بودم، الان من باب تذکر و یادآوری بیان میکنم. پیش از اون که این عقل مانع رو توضیح بدم، عبارت اول مطلبی بود که از جواهر نقل کردیم در جلد هشتم جواهر صفحه 300. توبیخ می کرد ایشان ادعی از فقها را که به تعبیر ایشان گرفتار خرافه شده اند. مقصودش از خرافه این است که ملاحظه نمی کنند خروجی فتوای اونها چیست. یک دلیلی را که به زعم اونها مطلق است، این مراد جواهر رو بیان میکنم، دلیلی را که به زعمشان مطلق است یا عام است تمسک میکنند، عنایت نمی کنند نتیجه‌ای که می گیرند چیست. خروجی استدلال اونها چیست. لذا فرمود می آیند به اطلاق لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی الا به اذنه تمسک میکنن. میگوین اگر کسی را در خانه زندانی قصبی محبوس کردن، هر تصرفی که او در این خانه انجام بدهد، حتی در فضای این خانه، تصرف فی مال الغیر ولا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، حتی نمیتواند مژه بر هم بزند اختیارن جا به جا بشود در این مکان، اگرم بخواهد نماز بخواند باید به همون حالتی که وارد شده تغییر نکند، به همون حالت نماز بخواند. چرا اطلاق لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه؟ جواهر فرمود اعاذ الله الفقه من امثال هذه الخرافات. من امثال عنایت کنید، این یه مورد. مورد دوم را هم باز اجازه بدید از جواهر بیارم. در جلد 32 صفحه 202 در بحث طلاق و حیلی که در باب طلاق هست، به مناسبت در این صفحه 202 جلد 32 میگوید عده‌ای در این زمانها راه چاره‌ای پیدا کردن که طبق خیال خودشون فنی هم هست، درست هم هست، برای این که از عهده خمس و زکات بیرون بیای. چجوره؟ به چه وسیله؟ به بیع شیء ذی قیمت ردیه به 1000 دینار. مثلا من فقیر به رضاه لیحتسب علیه ما فی ذمتهی عن نفسهی. مثال میگم 100 میلیون باید خمس بده، میاد پیش یه سیدی سهم سادات باید بده، مثلا میگه تو باید اینقدر از من پول بگیری، حق داری، اشکال نداره. حاضری این کتابی را که مثلا 100,000 تومان قیمتشه، 100 میلیون باید بده، نه بگو شما 100,000 تومان، بگو 10,000 تومان قیمتشه، اینو از من بخری به 1000 دینار؟ او هم بگه بله. بعد بگه خب بیا این کتاب برا تو، بقیهش هم دیگه حالا از تو طلبکارم من، بعد پول این کتاب رو بدی، اون خمس رو برا من حلال کن. یه همچه طریقی برا فرار از خمس. اونم مثلا بهش بگه بیا آقا من کم کم بهت میدم، راضی باش کم کم بدی مقداری میدم. ایشون میفرماید اینها منافیست للمعلومه من الشارع من کون المراد به مشروعیت ذالک نظم العباد و سیاست الناس فی العاجل و العاجل به کف فحاجت الفقراء من مال الاغنیا. چرا فرموده خمس بدید؟ چرا فرموده زکات بدید؟ برای اینکه مردم نظام اجتماعشون برقرار بشه، فقیر کمتر پیدا بشه، محتاج کمتر پیدا بشه، مال اغنیا بگرده دست فقرا. این برای اینه. شما کاری کردی که عملا این محقق نشه دیگه. سر ملکوتی که در زکات و خمس نیست که ما نفهمیم، عنایت کنید. مراد جواهر اینه، معلوم است برا ما چیه سر زکات و خمس، معلومه. حکمتش، علتش، هر چی میخوای تعبیر کن، راز و رمزش، فلسفهش برای ما معلومه. اینه ای آقا با این کار شارع رو میخواد دور بزنه. وقتی هم ازش بپرسید دلیل فقهی میاره، میگه من کاری نکردم، معامله ای کردم. احل الله البیع، اطلاق احل الله البیع اینجا رو میگیره، اطلاق اوفو بالعقود اینجا رو میگیره. او هم که میداند این کتاب این مقدار ارزش نداره، 1,000,000,000 تومان ارزش نداره، 100,000,000 تومان ارزش نداره، خودش میدونه و میخره. خب چرا میخره؟ معامله درسته، بدهکار من میشه، صاف میشیم با هم دیگه. من اونقدر به او بدهکار بودم، حالا اونقدر به من بدهکار میشه، تمام. علل قاعده استدلال فقهیه، ولی صاحب جواهر میفرماد این منافات دارد لما هوبل معلوم من الشارع. اینجا حکمت، علت، فلسفه معلومه چیه. ادامه میده، بل فیه نقض للغرض الذی شرع له الحقوق. این اصلا اینجا نقض غرض به وجود میاد با این کار. و کل شیء تضمن نقض غرض اصل مشروعیت الحکم یحکم به بطلانه. هر چیزی که، هر معامله‌ای که باعث نقض غرض شارع بشه، میگیم معامله باطله. یعنی حتی اگرم به من بگی آقا چرا از حکمت ها آمدی معامله من رو باطل میکنی، معلوم نیست حکمت خمس و زکات فقط نظم عباد و سیاست ناس باشه، شاید یه علت های دیگری داشته باشه. به شما میگم این که غلط بود، علت همینه. دو تا چهار تاست با روشنه، اما این را هم نمیپذیری. بالاخره سراغ اطلاقات بیع و تجارت بیایی تا این خمس و اینجوری از بین ببری، این نقض غرض شارعه. و هر چیزی که نقض غرض شارع کند نه تنها حرامه، معامله باطله. چه معامله؟ چون اگه بگیم حرامه و باطل نیست، باز نقض غرض هست، باید یه کاری بکنیم که نقض غرض نباشه. شارع از یه طرف بگه خمس بدید، از یه طرف بگه اینجوری میشه از خمس راهی پیدا بکنید، اینها حکیمانه نیست. این مثال دوم. مورد سومی که قبلا باز اشاره کردم، آدرسش رو فراموش کردم بگم، آدرس عروت الوثقی، این طبع جامعه مدرسین، جلد 5 502، یه طبع دیگرش 509. مسئله رو میخونم، اون روز فقط اشاره کردم. مسئلتون لا یجوز وطع الزوجه قبل اکمال 9 سنین حرتن کانت او امه دوامن کانن نکاح او متعتن، بل لا یجوز وطع المملوک والمحلله کذلک. ما در این بخش هم حرف داریم، گفتیم قبلا در بحث کودک همسری اون قسمت اولا درش تأمله، منطقه الان نمیخوام وارد اون بشن. این زیدشو کار دارن. وطیه این زوجه قبل از 9 سال جایز نیست. بسیار خوب، این که گفتم من بحث دارم، میخوام بگم 9 سال معیار نیستا، معیارهای دیگری داریم، همون هم قابل بحثه که یعنی بعد از 9 سال جایز بشه. نه، معلوم نیست بعد از 9 سال هم همینطوری مطلق بگیم جایزه. ولی حالا از این میگذرم، نمیگیم باید بیش از 9 سال باشه، بسیار خوب، همون 9 سال. اینجا رو ببینید، و عمل استمتاع به ما عدل وقتی من النظر و لمس به شهوت و زم و تفخیر فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیع. احدی هم در این چاپ شما نگاه کنید حاشیه نداره، فقط یه حاشیه از اون اول مسئله که لا یجوز وطع الزوجه میگه قبولن جایز نی. خب شما این فتوا رو ببینید، این از اون مواردی است که اطلاقات و عمومات رو دیده به خروجی فتوا دیگه نگاه نکرده، چی میشه، به کجا می انجامه، میگه آقا این زن اوست، با اجازه ولی زن او شده، شیخارت باشه زنشه، رضیعه باشه. و اطلاقات میگوید هر گونه استمتاعی از زن برای شوهرش جایزه. بله وطی جایز نیست، بسیار خوب، اما غیر وطی چرا جایز نماشه؟ طبق قاعده داره به اطلاقات و عمومات تمسک میکنه. اما چی شده که به اینجا میرسه که الان این فتوا را به هر عاقلی بدهید طرد میکنه؟ چرا؟ گفتم چون به خروجی فتوا توجه نشده و فتوایی که خارج شده از این استنباط توجه نشده، به خروجی استنباط دقت نشده. حالا این 3 مورد رو گفتم برای اینکه نقش دوم عقل را در فقه بیان کنم و اون مانع شدن از تحقق اطلاقات و عمومات. عقل مانع، عرض کردم در جلسات گذشته، اگر هر کسی سخن از مذاق و سخن از روح شریعت به میان آورد، ای داره تعقل فقهی به خرج میده، یه نوع تعقل فقهیه، این میخواد ببینه فتواش به کجا میانجامد، آیا قابل قبول است یا قابل قبول نیست. عنایت کنید، اینجا تعقل فقهی نمیاد مقید کنه اطلاق را، تخصیص بزند عموم را، نه نه نه، اصلا مقید کردن نیست، تخصیص زدن نیست، نمی گذارد این اطلاق و این عموم محقق بشه. اون تعقل فقهی میگوید اصلا لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، این موارد رو نمیگیرد، نه اینکه خارج بشه، مانع، مانع از تحقق اطلاق عمومه. در اون مثال دوم تعقل فقهی نمی گذارد در احل الله البیع تجارتن انتراز اوفو بل اقود، اطلاق و عموم درست بشه. جلوشو میگیره، میگه چی میخوای نتیجه بگیری؟ اونو میخوای نتیجه بگیری که به این وسیله زیر خم بار خمس ننوی؟ نه، جایز نیست. در این مورد سوم، تعقل فقهی جلوه، عنایت کنید، تمسک به عمومات و اطلاقات جواز استمتاع زوج از زوجه را میگیره. میگه اونا اصلا این مورد رو نمیگیرد، نه اینکه بگیرد و بعد تقیید و تخصیص بخوره. هیچ تقیید و تخصیص نمیخواد، از اول نمیاد. ما قبل از اون که برویم سراغ قاعده ملازمه و او حرفایی که علما در بحث عقل زدن، اینا رو درستش کنی. وقتی که این نوع تعقلها رو در فقه انجام دادیم، خروجی استنباط ما دیگر مثل این مواردی که برشمردم نخواهد بود. ولی الکلام تتمه ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.